صدر اعظم پاکستان گفته که مذاکرات مستقیم نماینده های امریکا و طالبان را بر روز دوشنبه برنامه ریزی کردند و پارلمان کوسوو طرح جنجال برانگیز را تصویب کرد. هدف تشکیل یک اردوی کاملا آموزش دیده در این کشور است، اقدامی که با حمایت امریکا اما مخالفت ناتو همراه شده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 7:09 صبح وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. مقام‌های افغانستان، پاکستان و چین امروز روی چندین موضوع به شمول چگونگی روند صلح افغانستان بحث می‌کنند. قماندانی امنیه ولایت فاریاب از عقب نشینی نیروهای افغان از منطقه سرحوزه ولسوالی پشتونکوت خبر داده و نادیه مراد فعال عراقی می‌گوید از پول جایزه صلح نوبل امسال یک شفاخانه می‌سازد. وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین امروز در یک نشست سه‌جانبه در کابل روی چندین موضوع به شمول چگونگی روند صلح افغانستان بحث می‌کنند. صبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، شام دیروز بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
در این نشست روی اعتمادسازی متقابل، صلح، همکاری های توسعه اتصال منطقه‌ای و همچنین همکاری در امر مبارزه با تروریسم بحث خواهد شد.
آقای احمدی در حساب تویتر خود نوشته که سه طرف یک یادداشت تفاهم را نیز امضا می کنند. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. قماندانی امنیه ولایت فاریاب از عقب نشینی نیروهای افغان در منطقه سرحوزه ولسوالی پشتونکوت این ولایت خبر داده است. عبدالکریم یورش، سخنگوی این قماندانی، دیروز بر رادیو آزادی گفت که این اقدام بنابر دستور مقام‌های افغان صورت گرفته. با گفته او، طالبان از دو ماه به این سو تمامی راه‌های منتهی به منطقه سرحوض را بسته بودند و نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی در محل به شدت به مواد خوراکی نیاز داشتند.
ما توانستیم که تمام فامیل های خیلیش های مردمی در جمع کمانده ها و قطعات خاص پلیسی که در ساحه ممکن بوده که از طریق هوا تغییر موقت دادیم در خود مرکز شهر میمنه.
منطقه سرحوض از 4 سال به این سو در محاصره جنگجویان طالبان قرار داشته است. یک محکمه جرمنی دیروز درخواست پناهندگی یک افغان 20 ساله را رد کرد که در ماه آگوست 2 تن را در ایستگاه خط آهن شهر امستردام هالند به ضرب چاقو زخمی کرده بود. محکمه شهر تریر جرمنی گفت که این حکم در صورت تطبیق می شود که این افغان با بازگشتانده شدن به کشورش شکنجه و به مرگ تهدید نشود. یک روز پس از به توافق رسیدن طرف‌های درگیر جنگ در یمن برای برقراری آتش‌بس در بندر هدیده این کشور، دیروز از درگیری‌های پراکنده در نزدیکی این شهر گزارش شده. خبرگزاری رویترز به نقل از باشنده های هدیده گزارش داده که صدای راکت را در شرق این بندر شنیدند. توافق آتش بس در هدیده روز پنجشنبه در گفتگوهای صلح یمن در سویدن به میانجیگری سازمان ملل متحد که پنجشنبه پایان یافت به دست آمد. این شهر بندری یمن زیر کنترل شورشیان حوثی تحت حمایت ایران است. در حمله دیروز در جنوب غرب پاکستان حداقل 6 ملیشه طرفدار حکومت کشته شدند. مقام ها گفتند که کاروان موترهای حامل این افراد در ساحه کوهستانی کیچ ایالت بلوچستان در نزدیکی مرز ایران هدف حمله قرار گرفت. ظهور احمد بولیدی وزیر اطلاعات بلوچستان بر رسانه ها گفت که در این حمله 14 تن دیگر زخمی شدند. گروه آزادی بخش بلوچستان مسئولیت حمله را به دوش گرفته است. و نادیه مراد فعال یزیدی عراق میگوید از پول جایزه صلح نوبل امسال برای ایجاد یک شفاخانه برای زنانی که هدف سوء رفتار جنسی قرار گرفتند در شهرک سنجار زادگاهش استفاده خواهد کرد. خانم مراد این سخن را دیروز در حضور صدها تن در این شهرک ابراز کرد.
من از پولی که از طریق جایزه صلح نوبل به دست آوردم برای معالجه بیماران عمدتاً زنان به شمول زنان بیوه که از سوی جنگجویان گروه دولت اسلامی مورد سوء رفتار جنسی قرار گرفتند در سنجار یک شفاخانه خواهم ساخت.
خانم مراد که در سال 2014 سوی جنگجویان گروه دولت اسلامی اسیر شده بود، مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته. او توانست از چنگ داعش فرار کند و سپس یک فعال جهانی شد. خانم مراد و دکتر دنیس مکویج از کانگو جایزه 1,000,000 دلاری صلح نوبل را در 9 دسامبر در یک مراسم در اسلو پایتخت نروژ گرفتند. مکویج تلاش هایی را برای پایان بخشیدن استفاده از تجاوز و خشونت جنسی به عنوان اسلحه جنگی انجام داده است. پایان خبرها. نه و هفت دقیقه صبح وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه صدر اعظم پاکستان از برنامه ریزی مذاکرات مستقیم نماینده های امریکا و طالبان بر روز دوشنبه خبر داد. این همزمان است با ادامه سفر زلمه خلیلزاد به منطقه.
اگر آقای خلیلزاد بتونه که بازیگرایی که در قضیه افغانستان به طور مستقیم و غیر مستقیم دخیل هستند قناعت بده، گام مثبت خواهد بود برای پروسه صلح.
وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین امروز در کابل دیدار میکنند. چگونگی گفتگوهای صلح افغانستان از مسائل مورد بحثشان خواهد بود. اما منتقدان چی میگویند؟
پاکستان طول پس وقت رول دی دیر وقت دوست که هم دست دیر نست سویدی او دیگه نست نتیجه هست ندر آواتره.
نگاهی میاندازیم به تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. برنامه های آشیانه و مربای مرش را نیز خواهید شنید. سلام های من جعفر احمدی و همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف را بپذیرید. خوش آمدید. صدر اعظم پاکستان از برنامه ریزی مذاکرات مستقیم نماینده های امریکا و طالبان خبر داده. عمران خان دیروز در شهر پشاور گفت که این مذاکرات دوشنبه یعنی پس فردا انجام خواهد شد. این پس از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا با ارسال یک نامه به عمران خان خواهان همکاری لازم پاکستان در جهت کشاندن طالبان به میز مذاکرات صلح شده. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
امریکا و طالبان روز دوشنبه درباره صلح افغانستان به طور مستقیم مذاکره میکنند. عمران خان صدر اعظم پاکستان دیروز این مطلب را در سخنرانیش در جلسه در شهر پشاور بیان کرد. روزنامه پاکستان توده به نقل از عمران خان می نویسد که می گوید اسلام آباد از راه حل صلح‌آمیز جنگ افغانستان حمایت می کند و در این زمینه همکاری خواهد کرد. عمران خان گفته که اکنون ایالات متحده از پاکستان نمیخواهد که بر ضد طالبان دست به کدام اقدام دیگری بزند، بلکه بر حل صلح‌آمیز قضیه افغانستان تاکید میکند. او گفت واشنگتن در این زمینه خواستار همکاری اسلام آباد شده است. همزمان وزارت امور خارجه افغانستان میگوید امروز وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین نشست سه جانبه ای را در کابل برگزار میکنند و پروسه صلح افغانستان بخشی از آژندای آنها را تشکیل میدهد. در این میان زلمه خلیلزاد نماینده وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان در سفر هفته قبل خود با پاکستان از رهبران آن کشور خواست تا طالبان را به میز مذاکرات صلح حاضر کنند. زلمه خلیلزاد در دور کنونی سفر خود با مقام‌های پاکستانی، افغان و روسی و همچنان مقام‌ها در ناتو درباره صلح افغانستان گفتگو کرده است. انتظار می رود که او در دو روز آینده با مقام های قطر و امارات متحده عرب نیز ملاقات. نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس سیاسی می گوید زلمه خلیلزاد می خواهد برای تلاش های خود حمایت کشورهای منطقه و ناتو را کسب نماید.
برای اخیر آقای خلیلزاد یک پیام داره که خلیلزاد کوشش می کنه که نظرات مختلف جمع بکنه و دو پهلو باید ببینیم شکلی است که کشورهای منطقه را متقاعد بسازه به شمول روسیه که دایی کراتی پروسه را حمایه بکنه و از طرف دیگه برای بروکسل منظور سفرش است که کشورهای متحد امریکا را در ناتو باید متقاعد بسازه که این روند موفقانه پیش میبره. اگر آقای خلیلزاد بتونه که بازیگرایی که در قضیه افغانستان به طور مستقیم یا غیر مستقیم دخیل هستند قناعت بده، گام مثبت خواهد بود برای پروسه صلح.
پیش از این زلمه خلیلزاد و شورای عالی صلح ابراز امیدواری کردند که حکومت و طالبان افغان تا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در 31 ماه عمل سال 1998 هجری شمسی برگزار خواهد شد با توافق صلح برسند. دور سوم سفر زلمه خلیلزاد نماینده وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان در 18 ماه دسامبر با پایان می رسد.
شنیدید که قرار است نماینده های امریکا و طالبان بر روز دوشنبه به گونه مستقیم در مورد روند صلح افغانستان مذاکره کنند. چگونگی گفتگوهای صلح افغانستان امروز در نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین هم مورد بحث قرار خواهد گرفت. فرشته ندا در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی در مورد این نشست جزئیات بیشتر نداد، اما گفت در نشست سه جانبه موضوعات مختلف از جمله وضعیت افغانستان و منطقه و همچنان همکاری ها میان سه کشور بحث می شود.
نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین در کابل برگزار شود. در این نشست روی موضوعات صلح، همکاری های منطقه ای و مبارزه با تروریسم صحبت خواهد شد.
با گفته ای مقامات افغان، این نشست در ادامه نشست های سه جانبه میان این سه کشور برگزار می شود. با اساس معلومات آنان، وزرای خارجه این سه کشور در 23 دسامبر سال گذشته میلادی نیز چنین نشست مشابه را در شهر بیجینگ چین دایر کردند. در نشست قبلی هم مسائل مانند مبارزه با تروریسم، وضعیت موجود در منطقه و همکاری های اقتصادی و تجارتی میان این سه کشور بحث گردیده و برخی تعهدات هم در آن نشست صورت گرفته بود. هفته گذشته پاکستان به برخی رسانه ها گفته است که شاه محمود قریشی وزیر خارجه آن کشور در جریان هفته جاری به کابل سفر کرده و با مقامات افغان در رابطه به افزایش همکاری ها میان دو کشور و روی مؤثریت مبارزه مشترک علیه تروریسم بحث می کند. این در حالی است که در این اواخر تلاش های صلح در افغانستان بیشتر از هر وقت دیگر زیاد شده و زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان نیز از حدود دو ماه بدین سو سفرهایش را به پاکستان، امارات متحده عربی، روسیه، ازبکستان و ترکمنستان انجام داده است. زلمه خلیلزاد علاوه بر ملاقات با مقامات آن کشورها با نماینده های طالبان مسلح هم دیدار داشته است. به اساس گزارش ها در این اواخر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نیز در یک نامه از عمران خان صدر اعظم پاکستان خواسته است تا در پروسه صلح افغانستان همکاری نماید. از سوی هم زمره پادخابی رئیس کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی از برگزاری این نشست استقبال کرده، اما گفت مطمئن نیست که پاکستان در این راستا صادقانه عمل کند. وی میگوید به باور من تلاش های پاکستان وقت گذراندن است. پیش از این نیز چنین نشست ها برگزار شده اما نتیجه در پی نداشته و پاکستان هیچگاه در راستای مبارزه با تروریسم صادقانه گام بر نداشته است. علاوه بر این مقامات افغان و آمریکایی بارها گفتند که مخالفین مسلح دولت افغانستان در پاکستان بوده و در آنجا تحت آموزش قرار گرفته، تمویل شده و برای جنگ به این کشور فرستاده می شوند. اما سفارت پاکستان در افغانستان این مسئله را رد کرده و گفته است که ثبات پاکستان وابسته به صلح در افغانستان است و آن کشور در این بخش همکاری می کند.
شنیدید که امروز وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین در مورد چگونگی گفتگوهای صلح افغانستان در کابل به سخن پرداخت. انتظار شما از این نشست سه جانبه چیست؟ با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم لطفاً در این مورد به ما پیام بفرستید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را روی موجای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. مسئولان شرکت برشنا در ولایت پروان میگویند از زورمندانی که پول صرفیه برق را نمی پردازند به نهادهای عدلی و قضایی شکایت کردند. بیشتر در این مورد در گزارش بشنوید که احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل تهیه کرده.
نپرداختن صرفیه برق از سوی زورمندان دردسر برای مسئولین برشنا مؤسسه حوزه برق پروان ایجاد کرده است. مسئولین این مؤسسه میگویند شماری از زورمندان باشنده در ولایت پروان از دو سال گذشته به دین سو حدود بیش از 45 میلیون افغانی پول صرفیهشان را نپرداخته و این مشکل ادامه دارد. انجینر محمد ناصر احمدی رئیس برشنا مؤسسه حوزه برق پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر ناگزیر شدند تا فهرستی از نامهای زورمندان مقروز را به نهادهای عدلی و قضایی بسپارند.
کسایی که از 4 دوره بیشتر مقروض هستند اینا باید با ارگان عدلی و قضایی به ریاست محترم جرایم سنگین باید معرفی شوند. حال مجبور ما کسایی که نپرداختند ما مکلف هستیم تا اینا را با این موضوع را با ارگان عدلی و قضایی حتی با ریاست محترم جرایم سنگین در جریان بگذاریم و اونا هر تصمیمی را که میگیرند.
مشکل عدم پرداخت صرفیه برق از سوی زورمندان در سالهای اخیر در ولایت پروان افزایش یافته است. از نظر شماری از باشندگان ولایت پروان این مشکل ریشه در نبود حاکمیت قانون در جامعه افغانی دارد. جمشید عمری یکی از این باشندگان ولایت پروان است که میگوید به دلیل نبود حاکمیت قانون برشنا مؤسسه از افراد عادی جامعه پول صرفیه برق را با قیمت دلخواه اخذ میکند، اما امکان دریافت پول صرفیه برق از نزد زورمندان وجود ندارد.
به هیچ وجه ما نمیتونیم که زورمندان را فشار وارد کنیم تا اینها پول برق خود را پرداخت بکنند. قانون ضمانت اشتراکی خیلی ضعیف هست. بعضی از افرادی که اگر یعنی افراد عادی هستند ریاست برشنا از روشهای گوناگون استفاده میکند تا اینها را وادار بکند تا پول برق پرداخت بکنند. ولی بعضی از زورمندانی که اینها پول پرداخت نمیکنند ریاست برشنا نمیتونند او روشهایی که بالای افراد عادی بالای افراد ضعیف استفاده میکند حالا اینها تاثیر مثبت ندارند.
در مورد هویت و نامهای این افرادی که پول صرفیه برق را نمی پردازند و مسئولین برشنا مؤسسه آنان را زورمندان قلمداد می کند، مسئولین این مؤسسه هیچ معلومات نمی دهند. با این حال مسئولین مؤسسه برشنای حوزه برق پروان با این باورند که اگر در زمینه جمع‌آوری پولشان از نزد قرضداران موفق نشوند، در زمینه برق رسانی نیز در ساحات مورد نیاز با مشکلاتی روبرو خواهند بود. باز هم انجینر ناصر احمدی رئیس برشنا مؤسسه حوزه برق پروان:
برنامه توسعه‌ای ما ارتباط مستقیم با عواید ما داره. اگر ما عواید را جمع نتونیم در اون صورت برنامه توسعه‌ای ما با کندی مواجه میشه، تعلل در کارهای ما میه. به اون خاطر ما خواهش میکنم از مردم شریف حوزه پروان، از ولایت پروان، از همشهریای عزیز کاپیسا، از پنجشیر و همون تو از ولایت‌های بامیان و دایکندی که پول برقشون در وقتی که براشون بل میره اینا پول برق بپردازن تا ما دوچار سکتگی در کارهای خود نشویم.
در اوایل سال جاری نیز مسئولین مؤسسه برشنای حوزه برق پروان با برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی و درخواست کمک از نیروهای امنیتی برای جمع‌آوری پول صرفیه برق از نزد زورمندان تلاش‌هایی را انجام دادند، اما دیده می‌شود که تا حال اندکی از آن مقدار پول جمع‌آوری شده است و هنوز هم این مشکل کماکان به حال خود باقی مانده است.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua.
حالا بیایید از مصطفی صدیقی بشنویم که نشریه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز به شمار تلفات ظرف یک هفته در افغانستان پرداخته. در مطلب آمده که از 7 تا 13 دسامبر شمار تلفات نیروهای افغان افزایش یافت. در ادامه می خوانیم که با وجود سردی هوا که غالبا از شدت جنگ کاسته می شود، شمار تلفات نیروهای افغان به 152 نفر رسید. روزنامه گفته است این تنها شمار تلفات رویدادهای امنیتی است که توسط خبرنگاران نیویورک تایمز در افغانستان تصدیق شده. پیش از این جنرال کنت مکنزی، یک جنرال ارشد ایالات متحده به کانگرس این کشور، گفته است اگر در زمینه مشکلات در بخش استخدام و آموزش نیروهای افغان گام‌های فوری برداشته نشود، ممکن است شمار تلفات این نیروها از کنترل بیرون شود. روزنامه USA Today در مورد مرگ یک سرباز ایالات متحده در یک رویداد غیر جنگی در افغانستان نوشته. در ادامه به نقل از یک بیانیه اردوی ایالات متحده آمده است که رویداد روز پنجشنبه رخ داد و اکنون تحقیق در موردش ادامه دارد. به نوشته روزنامه، تا هنگام اطلاع رسانی به خانواده این سرباز، جزئیات در مورد هویت او داده نشده است. معلومات بیشتر هم در این مورد ارائه نشده. USA Today نوشته است که ایالات متحده از هنگام سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی تا کنون نزدیک به 1 تریلیون دلار در افغانستان مصرف کرده است. جنگ میان ایالات متحده و ایران برای افغانستان و ازبکستان چه مفهومی خواهد داشت؟ عنوان مقاله است که در نشریه دیپلمات نشر شده. مقاله نویس به خبر اشاره کرده که به اساس آن ایالات متحده در حال اعزام یک کشتی تیاره بردار بزرگ و کشتی های تعقیبی آن به خلیج فارس است. این اقدام در پاسخ به آزمایش اخیر راکتی میان برد ایران انجام می شود. در ادامه مطلب آمده است که این موضوع نگرانی ها در این مورد را افزایش داده که ایالات متحده در مورد پالیسیش در رابطه با ایران مشخصا در پی چیست. مقاله نویس به سخنان مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده اشاره کرده که گفته است اگر نتوانند بازدارندگی را احیا کنند، در حال افزایش خطر تنش خواهند بود. نتیجه گیری مقاله نویس این است که اگر چنین چیز اتفاق بیفتد، ایالات متحده در حالی که در تلاش حفظ حکومت در کابل است، بدون شک تلاش خواهد کرد تا پول بیشتر را به ازبکستان سرازیر کند و همچنین قراردادهای بیشتر با این کشور ببندد. در کل مقاله نویس گفته که افغانستان و ازبکستان از هر نوع تنش میان واشنگتن و ایران در منطقه نفع نخواهند برد، اما هر دو کشور خود را برای اتفاق بعدی آماده می کنند.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را نیز به شما خواهیم داشت.
هرچند موقف مجلس سنای امریکا در مورد کشته شدن خبرنگار،
با معذرت از مشکل فنی که پیش آمد، اعضای مجلس سنای ایالات متحده آمریکا با نشر قطعنامه‌های تازه موقف اداره رئیس جمهور ترامپ در مورد کشته شدن جمال خاشقجی خبرنگار سعودی را رد کردند. بیشتر در این مورد از سید سمع عباس بشنوید.
هرچند موقف مجلس سنای آمریکا در مورد کشته شدن خبرنگار سعودی جمال خاشقجی که مخالف موقف اداره رئیس جمهور ترامپ می باشد بیشتر سمبولیک است و این هم معلوم نیست که مجلس نمایندگان در مورد آن چی می گوید، ولی این اقدام مجلس سنا که نمایندگان هر دو حزب و اعضای مستقل این مجلس از آن حمایت کردند نشان می دهد که سناتوران آمریکایی بر سیاست خارجی اداره رئیس جمهور ترامپ و روابط واشنگتن با ریاض با جدیت نظارت می کند. اداره رئیس جمهور ترامپ در امریکا سعی میکرد که اعضای مجلس سنا را از بحث‌های جاری در مورد رهبری عربستان سعودی و قتل خبرنگار جمال خاشقجی دور نگه دارد، ولی چنین معلوم می‌شود که این تلاش‌ها موفق نبوده است. در قطعنامه مجلس سنای امریکا پیشنهاد شده که واشنگتن باید از حمایت ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن دست بکشد. در قطعنامه دیگر سناتوران از رئیس جمهور دونالد ترامپ خواستند که ولیعهد عربستان سعودی شاهزاده محمد بن سلمان را مسئول قتل خاشقجی حساب کند. اما اداره رئیس جمهور ترامپ با این دو پیشنهاد مخالفت نشان داده و حتی هشدار داده است که اگر مجلس نمایندگان هم این پیشنهاد را تصویب کند، رئیس جمهور آنها را ویتو خواهد کرد. سناتور جمهوری خواه لنزی گراهام گفته است که رابط با عربستان سعودی به شکل فعلی آن کار نمی کند. به گفته سناتور گراهام بعد از قتل خاشقجی شاهزاده محمد بن سلمان به یک شخصیت زهراگین تبدیل شده و اگر وضعیت تغییر نکند رابط بین واشنگتن و ریاض آینده ندارد. جمال خاشقجی یک ژورنالیست شناخته سعودی بود که در امریکا اقامت داشت و برای روزنامه واشنگتن پست می نوشت و بر سیاست های محمد بن سلمان انتقاد می کرد. او روز 2 اکتبر به قنسلگری عربستان سعودی در استانبول رفت تا بعضی اسناد خود را تکمیل کند، ولی در همان جا ناپدید شد. نظر به خبرها او در همان روز در قنسلگری کشته شده بود، ولی حکومت عربستان سعودی تا چند روز این خبر را رد میکرد، اما بالاخره مقامات قضایی این کشور تصدیق نمودند که یک گروه 15 نفری از عربستان سعودی برای قتل خاشقجی به استانبول رفته است، ولی آنها دست داشتن شاهزاده محمد بن سلمان را در این قتل رد میکنند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ هم قبول نمی‌کند که ولیعهد عربستان سعودی در این حادثه دست دارد و در مورد آن بسیار با احتیاط صحبت می‌کند. اما ادارات استخباراتی آمریکا در گزارش‌های خود نوشتند که شاهزاده محمد بن سلمان حداقل از دسیسه قتل خاشقجی با خبر بود. اعضای مجلس سنای آمریکا هم به این باورند که شاهزاده محمد بن سلمان مسئول قتل خاشقجی می باشد. مصاحبه دیگری که طبق آن باید آمریکا از حمایت عربستان سعودی در جنگ یمن دست بکشد، توسط سناتور مستقل از ورمانت برنی ساندرز و سناتور حزب جمهوری‌خواه مکلی پیشنهاد شده است. سناتور لی در صحبت در مورد این مصاحبه ها گفت قتل خاشقجی نشان داد که رژیم سعودی ارزش آن را ندارد که آمریکا به خاطر آن به میدان جنگ برود. در همین حال اداره رئیس جمهور ترامپ تلاش ها را شروع کرده است که مانع تصویب این مصاحبه ها در مجلس نمایندگان کنگره گردد. وزرای خارجه و دفاع آمریکا به اعضای این مجلس هشدار دادند که تصویب این قطعنامه ها بر روابط آمریکا و عربستان سعودی ضربه شدید وارد خواهد کرد. این وزیران اداره رئیس جمهور ترامپ ماه گذشته به مجلس سنا هم گفته های مشابه این را ابراز کرده بودند.
9-8-7 انتار کننده با استفاده از
مجلس به
دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
My grandmother Ruth Sheila
چونیانون چه گریون دو زدونگی کسانون
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
نمایندگان پارلمان کوسوو طرح تشکیل یک اردوی کاملا انکشاف یافته و آموزش دیده در این کشور را تصویب کردند. این اقدام به تنش میان کوسوو و دشمنش در دوران جنگ یعنی سربیا افزوده. تشکیل این اردو از حمایت آمریکا برخوردار است. اینکه موقف ناتو چیست در گزارش بشنوید که مقیم نایب با استناد گزارش مرکز خبر رادیو آزادی تایید کرده.
در رای گیری دیروز برای تبدیل نیروهای واکنش سری کوسوو به یک اردوی مسلکی و عرفوی از 120 عضو پارلمان کوسوو 105 آن رای مثبت دادند و نمایندگان اقلیت سرب مجلس پارلمان را تحریم کردند. قدری ویسیلی رئیس پارلمان کوسوو گفت اعضای پارلمان کوسوو قانون در مورد قوای امنیتی این کشور را پذیرفتند. بر اساس این قانون تعداد نیروهای امنیتی کوسوو 2 برابر شده و تدریجاً به یک گردوی عرفوی 5000 عضوی مبدل خواهد شد. هاشم تادیج رئیس جمهور کوسوو گفت اردوی جدید اردوی چندین ملیتی بوده و برای همه ادبا صلح در کوسوو منطقه و اگر تقاضا شود به هر گوشه جهان خدمت خواهد کرد. فیلیپ کوسنت سفیر آمریکا در پریشتینا گفت این برای کوسوو من حیث یک کشور مستقل و آزاد طبیعی است که توانایی دفاع از خود را داشته باشد. صدر اعظم سربیا گفت ساختار اردوی کوسوو بر علیه تلاش ها به هدف ثبات در بالکان است. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو پیش از رایگیری تاکید کرد که این پلان کوسوو نامناسب بوده و این خلاف مشوره این پیمان نظامی می باشد. او در واکنش بر رایگیری دیروز گفت ناتو به نقش کوسوو بازنگری می کند. ضمناً مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا روی تصمیم دیروز کوسوو برای تشکیل اردوی این کشور نیز ابراز تأسف کرده است. وزارت امور خارجه روسیه در یک اعلامیه به الفاظ شدید گفته که واضح است کوسوو در حال تبدیل شدن به یک مرکزی از بی‌ثباتی و منطقه برای جنگ بالقوا در منطقه بالکان می باشد. روابط میان پریشتینا و بلگراد پس از اینکه کوسوو در سال 2008 میلادی اعلان استقلال کرد پرتنش باقی مانده است. تاکنون 105 کشور جهان استقلال کوسوو را به رسمیت شناخته ولی سربیا تا هنوز نه.
رادیو آزادی 9:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین امروز در یک نشست سه‌جانبه در کابل روی چندین موضوع به شمول چگونگی روند صلح افغانستان بحث می کنند. قماندانی امنیه ولایت فاریاب از عقب نشینی نیروهای افغان در منطقه سرحوض ولسوالی پشتونکوت این ولایت خبر داده است. یک محکمه جرمنی دیروز درخواست پناهندگی یک افغان 20 ساله را رد کرد که در ماه آگوست دو تن را در ایستگاه خط آهن شهر آمستردام هالند به ضرب چاقو زخمی کرده بود. یک روز پس از به توافق رسیدن طرف‌های درگیر جنگ در یمن برای برقراری آتش بس در بندر هدیده این کشور دیروز از درگیری‌های پراکنده در نزدیکی این شهر گزارش شد. در حمله دیروز در جنوب غرب پاکستان حداقل 6 ملیشه طرفدار حکومت کشته شدند. و نادیه مراد فعال یزیدی عراق میگوید از پول جایزه صلح نوبل امسال برای ایجاد یک شفاخانه برای زنانی که هدف سوء رفتار جنسی قرار گرفتن در شهرک سنجار زادگاهش استفاده خواهد کرد. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. جزئیات اینها و دیگر تحولات تازه افغانستان و جهان را در صفحه اینترنت ما نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. شمسالدین شباب از بدخشان می نویسد نشست سه‌جانبه امروز در کابل فرصت خوب برای حکومت افغانستان است تا پاکستان را وادار به عمل بسازد. فهیم نورزی از نیمروز نوشته که نسبت به نتایج این نشست خوشبین است. اما محمد قاسم از بادغیس می نویسد که اشتراک مقامای حکومت دو سره در هر نشست و جلسه هیچ نتیجه نخواهد داشت. شنوندهی که نامش را ننوشته از وزارت تحصیلات عالی افغانستان نوشته که انتظار دارد تا بورسیه های تحصیلی را به فرزندان زورمندان ندهد. و حسن قلمیار نوشته که سرک ولسوالی اشکمش ولایت تخار تخریب شده، حکومت باید گام بردارد. تشکر از پیام هایی که با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما ارسال کردید. چشم برای پیام های بیشتر شما هستیم. در همینجا رسیدیم به پایان این برنامه. در ادامه این ساعت دو برنامه هفتوار داریم. ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری. شنونده های عزیز سلام،
آیا در زندگیتان شاد هستید و با اندک پیامدها خانواده ایتان را خوشحال می سازید؟
همیشه خوش بودیم و به خاطر از اینکه اعضای خانواده و فامیل خوش باشه و یک خوشی را خاص را تجربه کردیم.
چرا بعضی ها افسرده و از زندگی و محیط و ماحول رنج می برند و خوش نیستند؟
به وقتی که محیط خدا چهار اطراف خدا که می بینم بسیار متاثر می شم.
رهنمود اسلام درباره خوش بودن در زندگی چیست؟
اسلام عزیز راه حل های بسیار دقیق و متناسبی را برای بشریت عرضه کرده که سعادت و کامیابی و رفاهیت بشریت را تضمین میکند.
شنونده های عزیز، شاد بودن در زندگی هنر است که باید راهکارهای را بیاموزیم. رازهای برای شاد زیستن وجود دارد که اگر آنها را در زندگی به کار ببریم میتوانیم زندگی شاد داشته باشیم. برنامه این هفته آشیانه را به موضوع شاد بودن در زندگی اختصاص داده ایم که در این رابطه سخنان عالم دین، نظریات مردم و مصاحبه با یک روانشناس افغان را نیز داریم. در آغاز توجه کنید به گزارشی که مهریه انوری تهیه کرده است.
شنونده های عزیز، بعضی ها به صورت ذاتی شاد و سرزنده هستند و بعضی دیگر نیز به نظر می رسد که به قول معروف نافشان را با غم و دلمردگی بریدند. زندگی سرشار از نکات مثبت و زیبایی های کوچک و بزرگ است که می توانیم از آن لذت ببریم و زندگی خوش داشته باشیم. اما وقتی صحبت از شادی و نشاط به میان می آید، خیلی ها در گیرودار زندگی روزمره می گویند با وجود گرانی مواد اولیه، ناهنجاری های اجتماعی و مشکلات مانند این، دیگر شادی مفهومی ندارد. چنانی که خانم راحله یکی از کارمندان دولت می گوید، قاطعا نمی توان در این دنیا شاد بود، چون هر روز با دلهره زندگی رو بسر می بریم. من هر قدر کوشش می کنم که خوش باشم ولی نمی شود.
گرچه من در زندگی شخصی خود شکر خدا کدام مشکل ندارم، اما وقتی که محیط خدا چهار اطراف خدا ماحول خدا که میبینم بسیار متاثر میشم و هر قدر که خدا به اصطلاح خوشم که میگیرم، بعض دوستای من میگه که تو چرا امروز جگرخون هستی، دوستای میگه که نه در چهره تو تاثیر دیده میشه، چون تیپ من عمیق قسم از در خانواده و جایی که میرم یک محفل خوشی میباشه و کالای نو میگیرم در بین دوستای خود میشینم، اما بازم من خوش نیستم. تمام اعضای خانواده فامیل همه عمیق قسم هستند، اما تر چیرایشان به اصطلاح گرفته، اما تر متاثر و هیچ اثر خوشی کم در چیرایشان ظاهر است و دیده میشه.
به باور دانایان امور اجتماعی، شاد بودن برخلاف تصور این افراد بستگی مستقیم به خود ما دارد. زندگی سخت است، فراز و نشیب دارد، پلشتی و سختی در آن کم نیست. اما آن کسی در زندگی خوشبخت است که با وجود همه این موانع بهانه برای شادی پیدا کند. با گفته هم شاد بودن هنر است، شاد کردن هنر والاتر. نادیه کارمند یکی از مؤسسات می گوید، من زندگی خوشی دارم و به هر شکلی که شده همیشه خانواده و اطرافیان خود را نیز خوشحال می سازم، چون سهل نگر هستم.
به نظر من زندگی در هر حالتش در گذر است، میگذره، اگر به خوشی هم بگذره میگذره، اگر به بدی هم، بنان بهتر است که خوش باشیم و بهتر است که ما جنبه های مثبت از زندگی خود جا بتیم. حتی اگر کارهای بسیار ثقیل و مشکل و دشوار را پیش رو داشته باشیم، با خوش بودن اون کارا به نظر من بسیار ساده و سهل نشه. به نظر من خوش بودن حتی بالای روح، روان، جلد، موی و همش یک تاثیر خاص خود داره، طرف تازه میشه. طبعا شخصا خودم در زندگی خود اگر چی با بسیار مشکلات روبرو شدیم، مگر باز هم مقابله کردیم و همیشه خوش بودیم و کوشش میکنم از این بعدام خوش باشم. شخصا خودم ما دیر شب یک محفل سالگرد داشتیم، از همشیرین بود صرف به خاطر از اینکه اعضای خانواده و فامیل خوش باشه، به خاطر خوشی از اونا یک تفنگه که بسیار ناچیز برش گرفتم و یک خوشی را خاص را تجلیل کردیم، به خوشی و خوبی گذشت، همه ما خوش بودیم. شخصا خودم هم با بسیار توفیق کوچک با کوچکترین چیز با کوچکترین اشیا که خوش میشم، بنان مام این تصمیم گرفته بر از یک محفل سالگرد خرد گرفتم و یک تفنگ خرد گرفتم، او را هم خوش ساختم از خود. باید از زندگی خود آدم خوش باشه، تب خوش باشه و خنده کنه همیشه، بسیار خوب است.
زندگی همیشه بر وفق مراد انسان پیش نمی رود، ولی شادی حتی در این مواقع هم یکی از راه‌های خوبی است. از همین امروز که شده تصمیم بگیرید که خوش و شادمان باشید. شیر محمد نوری باشنده شهر کابل که از زندگی پرهیاهو تجربه دارد می گوید، به خصوص در خانواده خوشی زمان می آید که برخی نکات مهم را در نظر بگیرند.
ما من حیث یک کسی که به اصطلاح بسیار همی روزگار تلخ و شیرین زندگی را به اصطلاح لمس کردیم و این نصیحت ما برای مردم ما ای است که خانواده کوشش کنند که صمیمی باشند. مثل داریم میگن که نان و پیاز پیشانی باز. مثلا ما در فامیل هر قدر که در اجتماع غمگین باشیم کوشش کنیم که وقت زمان که در فامیل بریم امو خستگی خود در مقابل اولاد خود در مقابل خانم خود رفع بسازیم، چرا که خوشی زندگی را رونق میده. خب خوشی وقت می باشه که احترام متقابل بین پدر پسر، دختر مادر، اما اعضای خانواده با هم یک اتفاق و اتحاد و نظر مشترک داشته باشند، میتونن که یک خانواده خوب برای جامعه و برای خود باشن.
خرسندی در قرآن کریم دارای جایگاه خاص است و به گونه های مختلف مورد تایید و توجه قرار گرفته است. اما نه خوشی بیهوده و عبس، بلکه خوشی توأم با اهداف الهی و انسانی. این که تعبیر و تفسیر دین از خرسندی چیست؟ مولوی نورالحق عزیزی یکی از علمای دینی چنین توضیح می دهد.
اسلام عزیز راه حل های بسیار دقیق و متناسبی را برای بشریت عرضه کرده که سعادت و کامیابی و رفاهیت بشریت را تضمین میکنه. الله متعال میفرماید که الله به ذکر الله تطمئن القلوب. به هر اندازه ای که رابطه انسان با پروردگارش و خالقش مستحکم باشه، به مو اندازه زندگی مثبت می داشته باشه، نسبت به آینده خوشبین می باشه و افسرده نمی باشه. با اتکا و اعتماد به الله متعال انسان میتونه که در مقابل همه مشکلات، ولو که بسیار بزرگ چالش ها هم مواجه شوه، میتونه که به آسانی و به موفقیت از مشکلات بدر برایه و زندگی سعادتمند و خوش داشته باشه.
شنونده های عزیز، اکنون در مورد خوش بودن در زندگی نظریات عده‌ای از مردم را گرفتیم که با هم یک جا میشنند.
اسم من مشتبه است، باشنده کابل هستم. واقعا خوشی در زندگی ضرور است، باید راه حلش جستجو کنه، چون این موضوعی نیست که به هر کس یک فرمول کار کنه، هر کس باید این که به درک کنه که کدام موضوع را میتونه خوش بسازه.
اسم من نیلوفر است، باشنده تیمنی کابل. در زندگی انسان ها اگر خوش باشند باعث شاد بودنشان میشه، زندگی را برشان آسان میکنه، مثبت نگر باشند، خوشی های زیاد را تجلیل کنند، بالای زندگی خودشان، فامیلشان و جامعه بسیار تاثیر خوب داره.
امید هستم، باشنده کابل. با زندگی مبارزه کنیم، زندگی با این ختم نمیشه، همیشه باید خود ما خوش باشیم، همه چیزه باید نظر مثبت بنگریم، سر رویات اولاد ما تاثیر مثبت میداشته باشه.
دوستان گرامی، باید گفت استراب فکری و تنش‌های روانی نیز از مشکلات جدی انسان عصر تکنولوژی است که منجر به کاهش احساس شادی و خوشی در وی شده. در مورد موضوع خوش بودن در زندگی و اینکه خوشی چیست و از لحاظ روانی و سلامتی انسان چی پیامدهایی دارد، مصاحبه را همکارم مهریه انوری با استاد حبیب شاکر، کارشناس مسائل روانشناسی انجام داده است که تقدیمتان می‌کنیم.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که چطور خانواده‌ها زندگی خوش داشته باشند، چرا که برخی خانواده‌ها هستند میگن همین شرایط کنونی بالای روحیات روان ما تاثیر گذاشته و ما زندگی خوش نداریم.
بله، علت عدم خوشی در خانواده‌ها برای افراد منشأش از ضعف اقتصادی میباشه یا از مشکلات صحی میباشه یا جنگ و خشونت‌های فامیلی میباشه و یا مشکلات با فامیل‌ها و همسایه ها داشته می باشه. پس اگر کسی خواسته باشه که زندگی درست و خوش داشته باشه، اول بره پشت امو علتی که باعث ناخوشنودی شده، باعث مشکلات شده، اول او را حل کنه. ولی اگر ای عوامل را آدم تشخیص کرده هم نتوانه، باز هم میگه خوش نیستیم، سعیست وضعیت امنیتی کلی کشور هم در تأثیری داره. ولی ما باید خود را قربانی مشکلات بزرگ نسازیم.
پس همی کسایی که زندگی را بر خود سخت میگیرن، اینا چی باید کنن که زندگیشون مملو از خوشی ها باشه؟
پیشنهاد ما به اینا و خانواده ها ایسته که علاوه بر روزهای رسمی که اینها کار میکنن، ما روزهای رخصتی هم داریم. در این روزهای رخصتی کوشش کنن خودشان برن با فامیل های دیگه اونجا خوش تیر کنن، اونا را دعوت کنن به خانه خود اینجا خوش تیر کنن، بعضی سفرها به جای سیاحت برن، امید تغییر در هر هفته در رخصتی به خاطر امیسته که تغییر بیاید نمو کاری روتینی که روزمره آدم انجام میده.
اگر کسایی که امی قسم زندگی را بر خود سخت میگیرن و اینا خوش نیستن در زندگی، بر خود چی ضررای میرسانن یا به اجتماع چی ضررایشان میرسن؟
اگر یک فردی از خانواده خوش نباشه، ای اثر منفی بالای اعضای دیگر خانواده گذاشته میتانه و همچنین فامیل اگر خوشی نداشته باشه، ای بر قریه تاثیر میکنه و همچنین کل حالات، محیط و جامعه، حتی کشور به او طرف حرکت میکنه که مردم شان خوش نباشند. ما میبینیم در خانواده ها یک کسی خوش نیست ولی قهر خود را سر طفل، سر دیگه اعضای فامیل، اما قهر خود را میگه سرد میکنه و این باعث این میشه که دیگران هم امرای خود خفه میسازه.
استاد محترم، از شما یک جهان تشکر.
شنونده های عزیز، خوشی بر هر درد بیدرمان دواست، هر کی خوشی میکند سناگوی خداست. به همین امیدواری که زندگی خوش داشته باشید، برنامه خانوادگی آشیانه را به پایان میبرید. شاد و سربلند باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، امیدوار هستیم که خوب و جور و سرحال باشین و برنامه ای هفته را همونطور با دل جمع بشنوین. چطور هستین با ائتلاف و ائتلاف بازی؟ فکرتان باشه که فریبی گپا را نخورین و قرار مصروف کار و زندگیتان باشین، چون سیاست همیشه کارش فریبکاری است. مثل همو ضرب المثل میمانه، دزده میگه دزدی کو، صاحب خانه را میگه هوشیار باش. خب گپای خود یک طرف میمانیم و میاییم طرف مطالب برنامه. در شروع برنامه سر به خانه یکی از کسایی میزنیم که کور خود و بینای مردم است. بشنوین.
بیا بیا لالا غفار، خوش آمدی.
زنده باشی لالا چنار.
خو خانه خیرتی بود، اولادا خوب بودن، زن بیادرم خوب بود.
شکرم اگی خوب بودن.
خیرت باشه بیادر، در یه گل صبح آمدی.
خیرتی سمو تو آمدم که اول تا بگیرم یک دفعه.
نه یک قسم جگر خونواری معلوم میشی، خیرت باشه بیادر.
نه نه جگر خون خونیستم.
در خانه خو کت زن بیادرم دوا نکدی؟
والا لالا چنار، از تو چی پد کنم، کم دوای ما شد.
اینه اینه خب بیبی، من میفهمم که جگر خون هستی، خیر حل میشه. خب سر چی دوایتون خیسته؟
هیچ، سر یگان گپایی که در خانه هست دیگه.
مثلا مثلا سر چی؟
مثلا میگه در کار خانه امرای ممکاری کو، مثلا میگه خانه را جارو کو، ظرفا را بشوی، در کالاشویی کتم کالا بشوی، یگان اینم تو کارهای دیگه.
خو یه تو ها؟ آل تو نگفتیش که تو زن هستی یا من؟ ای خو کار زن هست، مردار چی با ای کارا؟ آل نگفتی که تو کار از خانه برامدی یا او گفت که برو برای؟
نه من کار کردم و به بانه وظیفه رفتم برامدم دیگه.
گوش کو، مرد با